الرحمن الرحيم. مصنف بعد از حمد و صلات مشغول این مطلب شدن که چرا من این کتاب رو نوشتم. فرمودن که این به خاطر درخواست زیادی بود که از جانب شما انجام می گرفت و قضا و قدر این چنین مقدر کرده بود و دستوری که خدا داده بود که علما علمشون رو در اختیار طالبین قرار بدند و همچنین امری که از محل عالی به من رسیده بود مرا وادار کرد که اقدام به نوشتن این کتاب و اظهار مطالب این کتاب بکنم و به خاطر درخواست های مکرر شما تصمیم گرفتم آنچه را که در خلوات و منازلاتم نصیبم شده بود در این کتاب برای شما بنویسم. خلوت رو معنا کردیم، منازله رو هم اشاره کردم. خلوت عبارت از این بود که شخص از باطنش رو از عالم ماده قطع کنه و ارتباطش رو با عالم ملکوت برقرار کنه. در اون صورت حالت خلوت پیدا کرده که در این حالت با مردم حشر و نشر داشته باشه و چه حشر و نشرش منقطع باشه. البته گروهی تا حشر و نشرشون رو منقطع نکنن اون خلوت رو پیدا نمی کنن، ولی گروهی که این کار رو چندین بار ادامه دادن و تکرار کردن و تجربه برای خلوت به دست آوردن، اینها میتونن در جمع هم به این توفیق نائل بشن و خلوت رو پیدا کنن. و گفتیم خلوت عبارت از این نیست که انسان در یک جای دربسته خودش رو از بقیه منقطع کنه و با خیالات خودش و توهماتش سر و کار داشته باشه. این خلوت نیست، این فرقته. بعد از اینکه این مطلب تموم شد وارد منازلات میشیم که منازلات رو هم توضیح مختصر عرض کردم. منازله از باب مفاعل است و به معنای نزول طرفینیه، اما به تصریح خود عرفا در اینجا نزول از دو طرف انجام نمیگیره، بلکه یکی نزول یکی صعوده. و چون همین صعود هم منشأ توفیق نزول، منشأ توفیق و به دست آوردن نزولاته، به این هم نزول گفته میشه. اون وقت طرفین رو منازله میگیم. از طرف عالم ملکوت یا عالم ربوبیت فیضی و امری از امور شریفه نازل میشه، از طرف عبدم به وسیله ریاضات و تجرد نفس صعود و ترقی نفس و تکامل پیدا میشه. اینها در یه محلی به هم برخورد میکنن، اون نزول میکنه، این صعود میکنه، در یه جا این فیض با این انسان برخورد میکنه. اون محل رو میگن منزل. منزل اون محلی است که عارف سالک بعد از صعود به اون منزل میرسه و در اون منزل فیضی نصیبش میشه. خب معلومه منازل فرق میکنه، بالاترین منزل، منزل پیغمبر آخر زمانه، و بعد منزل بعضی از پیغمبران اولو العزم و ائمه و اینها دیگه بالاخره به ترتیب هستن که تا میرسه به این منزل های پایین سالکین. دیگه اگر هم چیزی گیرشون میاد اون پایین پایین ها گیرشون میاد، یه مقدار تصاعد از جانب صعود از جانب سالک و بقیهش فیض از جانب عالم ربوبی یا عالم ملکوت. پس منازله به معنای نزول فیض از عالی یعنی عالم ربوبی یک یا عالم ملکوت دو، یکی از این دوتا، از جانب اینها فیض نازل میشه، از جانب بنده هم صعود بر اثر تجرد و تکامل پدید میاد، در این محلی که این دوتا به هم ملاقات میکنند فیض دریافت میشه. اون محل رو اصطلاحا میگن منزل، که توجه کردیم منزل عرفا و منزل کملین فرق میکنه با هم دیگه. منازله از نزل بهی امر من الامور مشتق میشه. سلام علیکم. میگن بر فلانی امری نازل شد، یک چیزی و شیعی براش کشف شد، پیشش حاصل شد. چون شخصی که موفق به منازله میشه، امری از امور ملکوتی بر اون نازل میشه، به این مناسبت اسم این کار رو، اسم این حادثه رو هم منازله نامیدن. پس منازله به دو جهت نامیده میشه، یکی به این جهت که از جانب فیض نزوله، از جانب عبدم سعودیست که به منزله نزول به حساب میاد، نظام منازله نامیده میشه. دوم این که منازله گفتن از باب این که در این حالت به انسان چیزی نزولن داده میشه، یعنی چیزی تنزل میکنه، فیضی و امری از عالم بالا به انسان نازل میشه، به این مناسبت اسم این حالت رو میذاریم حالت منازله. و توضیح داده شد دیگه بقیه مطالب. مطالبی رو هم قطب شیرازی در شرح میارن که همین است که عرض کردم. منتها منازله رو تقسیم میکنن به سه قسم که اون اقسامش رو وقتی رسیدیم عرض میکنن. حالا این تیکه رو بخونیم. و منازلاتی عطف است بر خلباتی. اکتب لکم کتابا از کروفیه مما حصل لی به ذوق فی خلباتی و منازلاتی. در این کتاب بنویسم چیزی رو که از طریق ذوق برام پیدا شد، چه در حالت خلوت چه در حال منازله. منازله رو معنا میکنن ای فی الاحوال صانحت لی عند اتصالی به یکی از این دو عالم، به عالم ربوبیه یک، او به وضع العقول الملکوتیه دو، که عالم ربوبی بالاتر از عالم ملکوته. عالم ربوبی رو عالم لاهوت هم میگن، عالم ملکوت عالم پایین تره، از ملکوت پایین تر عالم جبروته. وقت ملکوت رو هم به دو قسم تقسیم میکنن، البته اینها مشانه، مشان عالم ملکوتی یکی میگیره، ولی متعالیه و اشراق ملکوت به ملکوت اعلا و اسفل تقسیم میکنن. ملکوت اعلا محل مجردات عالیه مثل عقوله، ملکوت اسفل عالم مسله. مسل رو چون مشا قبول ندارن دیگه ملکوت رو به دو قسم اعلا و اسفل تقسیم نمیکنن، ولی اشراق چرا تقسیم میکنن؟ در اینجا عقول ملکوتی است، منظور ملکوت اعلاست. فیضی از عالم ربوبی و از عالم عقول ملکوتیه بر انسان حاصل میشه، اینو میگن منازله. و فی احوال صانحه، صانحه یعنی ظاهره، یعنی عارضه. صانح اصطلاحاً به چیزی گفته میشه که از طرف راست انسان وارد میشه، عارضی که از طرف راست میاد بهش میگن صانح، در مقابل بارهه که از طرف چپ میاد. عرب ها از صانح فال نیش میگرفتن و به باره فال شون میزدن، تطیر میزدن. اگر چیزی از طرف چپ میامد به فال بد میگرفتن، اگر چیزی از طرف راست میامد به فال نیک میگرفتن. سوانه یعنی اون عوارضی که از طرف راست میاد و جا داره که به فال نیک گرفته بشه، اینا میگه احوال صانحه لی، یعنی احوالی که بر من بر انسان عارض میشه اما از طرف راست میاد، یعنی احوال مبارکیه، احوال شومی نیست. ای و فی الاحوال صانحت لی این اتصالی به عالم ربوبیه، وقتی من معنن از به لحاظ معنا نه به لحاظ بدن، وقتی به لحاظ معنا متصل میشم به عالم ربوبیت یا به پایین تر بعض عقول ملکوتی متصل میشم، احوالی برای من صانح میشه، عارض میشه، اون احوال رو اصطلاحا میگن منازله. جبروت هم همه، جبروت ملکوت اعلاست. جبروت البته در تفسیرش اختلافه، ولی حاصل مطالب رو اگر جمع کنیم، جبروت یعنی عالم عقول در نزد فلاسفه. جبروت معنی عالم عقوله که جبران کننده کسر و ناداری های عالم ناسوته، چون جبران میکنه نقائص عالم ناسوت رو بهش میگن عالم جبروت، به اذن الله جبران میکنه. عالم عقول رو میگن عالم جبروت که همون ملکوت اعلاست. ملکوت اطلاق میشه بر کل مجردات، اهم از عقول و مثال، اون وقت تقسیم میشه به اعلا و اسفل، ولی جبروت بر عقول گفته میشه، یه تقسیم نمیشه. ناسوت هم که به همین عالم ماده گفته میشه، لاهوت هم که عالم الهه. وحی اقسامون یعنی منازل اقسامی داره. فمن ها منازلت و انا و انت و منازلت و انا ولا انت و منازلت و انت ولا انا الى غیر ذالک، که تا 77 منازله شمرده شده. مما و مذکور فی کتب ارباب تصوف من اقسام المناظرات که هستیم تا 77 رو شنودن. این مناظره انوانت رو دو جور تفسیر میکنم. که تفسیر اول با عبارت سازگار نیست، ولی تفسیر دوم مانعی نداره، تفسیر دوم با عبارت هم برمیداره. اصل مناظره روشن شد که چیه. اصل مناظره عبارت بود از این که فیضی از بالا نزول کنه، عبد از پایین صعود کنه و اینها در یه محلی به هم برسن که اون محل رو منزل میگن. اون حالتی رو که برای عبد به دست آمده و اون اموری که بر عبد فرو ریخته منازله نامیده میشه. اون حالت رو منازله میگن که در اون حالت اموری به عبد داده میشه. خود اون حالت رو منازله میگن. محل برخورد عبدی که ساعد است و فیضی که نازل است منزل نامیده میشه. خود این حالتی که پدید میاد منازله نامیده میشه. اون فیض هم که دریافت میشه حالا شاید منزل نامیده بشه، اون فعلا نمیدونم اسمش چیه، حالا چی گفتم، شاید هم اصطلاحی نداشته باشه. معنای اولی که برای این منازله میکنیم که این معنا هم عرض میکنم به عبارت سازگار نیست، در فتوحات آمده که گاهی عبد صعود میکنه و فیضی نصیبش میشه. خب فیض همیشه نزول میکنه، از طرف فیض نزول هست، چون معنا نداره که آدم بره فیض رو در اون موطن اله دریافت کنه، ولی کسی به اون موطن میرسه که فیض رو دریافت کنه. بالاخره یه مقداری پایین تر از اون موطنه، ولو قاب قدسین و عدنا باشه، بالاخره یه مقدار از اون موطن پایین تره. بنابراین فیض حتما باید از عالم ربوبی تنزل بکنه به عبد برسه. در همون موطنی که هست عبد نمیتونه دریافتش کنه، پس تنزل همیشه هست. ولی صعود گاهی از عبد حاصل میشه، گاهی حاصل نمیشه. این مطلب رو در فتوحات داره. البته مناظره انا و انت و این صفتی که ایشون نقل کرده در هیچ یک از کتب عرفانی که چنان گشتم پیدا نشد، نه در فتوحات بود، نه در منازل السایرین بود، نه در کتب دارت المعارفی مثل کشاف و اصطلاحات الفنون، دستورالعلماء و امثال ذالک که نوشتن، در هیچ کدوم نبود. حتی کتبی که کاشانی در زمین اصطلاحات تصوف نوشته هیچ کدوم اینو نداشتن. حتی بعضی منازله هم نداشتن، تا چه برسه منازله انا و انت. بنابراین اون از متاوی کلمات فتوحات مطالبی به دست میاد که اونا رو عرض میکنم، که عرض میکنم اولیش مناسب کتاب نیست، دومیش مناسب هست. اگر فیض نازل شد، عبد هم ساعد شد، این منازله انا و انت هست. هم از جانب انا که عبده صعودی رخ داده، هم از جانب فیض که انت، هم از جانب انت که فیضه نزولی رخ داده. این منازله انت و انا است. یعنی هر دو فعالیتی کردن و در یک محل به فیض رسیدند. یعنی هم فیض فعال شده آمده تنزل کرده، هم عبد مجرد شده و صعود کرد. این میشه منازله انا و انت. منازله انت ولا انا اینه که فیض تنزل بکنه، عبد صعود نکنه. گاهی حالات معمولی برای ما پیش میاد، میبینیم در اون حالات یه برقی زده میشه، حالا یا به ذهن ما یا به دل ما یه چیزی خطور میکنه که اصلا تو فکرش هم نبودیم، و یه چیزی کشف میشه که شاید قبلا موزل ما بود ولی الان برام روشن شد. این فیضی است که بدون صعود من نصیبم شده. این منازله انت است ولا انا. گاهی منازله انا است ولا انت. من فعالیت خودم رو میکنم، ریاضت میکشم، اما ریاضت باطل، ریاضت های باطل. فیضی نصیبم نمیشه ولی دست خالی هم بر نمیگردم، بالاخره از طرف شیاطین و اجنه دستم پر میشه. این مرتضی هندی ریاضت کشیده، نفسشو به کمالی رسونده از راهای باطل و چیزی هم نصیبش میشه، اما فیض دریافت نمیکنه، از ملکوت نمیگیره، از عالم ربوبی نمیگیره، بلکه از همین اطراف خودش از اجنه و شیاطین میگیره. و درست هم میگیره، چون اونم به طور بالاخره در کره زمین مطلعن. اجنه و شیاطین از کره زمین مطلعن، از سماوات مطلع نیستن. اینا رو دقت بکنید، از سماوات خبر نمیدن. مرتضای خلاف فقط از زمین خبر میدن. اگه دوزی چیزی برده باشه خبر میدن. اگر چیزی گم شده باشه اطلاع میدن. اینجور مسائل رو میگن، یا بین زن و شوهر یا بین دو دوستی فرقت میندازن یا التیام ایجاد میکنن. همه کارهای دنیاییه، کارهای آخرتی نمیتونن انجام بدن. این مرتضای باطل ارتباطشون با عالم ملکوت نیست، ارتباطشون با عالم ملک فقط. پس منازله انا هست اما منازل انت نیست. توجه کنید، پس منازلات روشن شد. منازله انا و انت اینه که هم از جانب عبد صعودی بشه، هم از جانب فیض از عالم ملکوت نزولی بشه، و در یه جای اینا به هم برخورد کنه که اونجا رو منزل مینامیم. دوم میشه منازله انت باشه، منازله انا نباشه، یعنی عبد حرکتی نکرده باشه ولی فیض تفضلاً به صورت برق لامه خطور کرده باشه و رد شده باشه و این شخص رو روشن کرده باشه و موزلش رو حل کرده باشه. این شدنیه. سوم این که منازله انا باشه انت نباشه، که گفتیم ریاضت های باطله. منازله از طرف عبد هست ولی از طرف فیض نیست. فیض نزول نمی کنه در این صورت، اگرچه این شخص به خاطر زحمت کشیده دست پر برمیگرده اما چیزی از عالم ملکوت نصیبش نمیشه. این رو، این تفسیر رو تایید نمی کنیم به خاطر اینکه در آخر عبارت داریم فإنها، یعنی منازله، عبارتون ان احوال تلحق و سالک انت تجرد. اصل منازله رو میگه مشروط به تجرده، مشروط به اینی که سالک سلوک کنه و به تجرد برسه. پیداست که کسی که از طریق باطل رفته به تجرد نرسیده، مگر اینکه بگیم اونم به تجرد میرسه. احوالی که به سالک میرسه در تجرد، این رو میگیم منازله. اون وقت باید اینجور احوال رو تقسیم کنیم که به منازله انا و انت، یا انت ولا انا، یا انا ولا انت تقسیم بشه، اینجور احوال رو. پس بهتره که ما این سه قسم رو به نحوه دومی که عرض میکنن تفسیر کنیم. نحوه اول اگرچه درست به نظر میرسه ولی با عبارت سازگار نیست. نحوه دوم اینه که بگیم در هنگام منازله، که منازله مطلقا صعود من العبد و نزول من الفیضه، دیگه سه قسمش نمی کنیم. منازله مطلقا صعود من العبد و نزول من الفیضه. در این حالت منازله یکی از سه حالت پیش میاد: یا منازله انا و انت است، یعنی حالتی از حالات انا و حالتی از حالات انت کشف میشه. یعنی در منازله هم به انسان حالت خودش رو نشون میدن که آینده چیه، هم بهش عالم ملکوت رو که انت هست نشون میدن، یا بعضی از اسماء ربوبی رو نشون میدن. دو چیز براش کشف میشه، دو امر برش نازل میشه، هم امر انایی که مربوط به خودشه، هم امر انتایی که مربوط به عالم ملکوتی. خود اون دو تا دیگه‌ش هم روشنه. گاهی انا بهش داده میشه، انت داده نمیشه، گاهی انت داده میشه، انا داده نمیشه، که در بعضی مکاشفات نقل میشه. مثلا بعضی از علما که البته حالا مرحوم شدن، حالا اسم برام یاد نداره، مرحوم آقای خویی، میگن ایشون ماه رمضونی شبها اون هزار تای ننزلنا رو با توجه میخوندن در یه محل مخصوص، چون شرط هم داره که در یه محل خونده بشه، در چند محل نخونن. مثلا این ننزلنا رو که شبی هزار بار در ماه رمضون میخونن، حالا که نزدیک هم هستیم، در یه جا بشینن بخونن، نه که امروز توی اتاق فردا توی اتاق. اون اثر داره، اثر معنوی داره، ولی مکاشفه میگن صورت نمیگیره. مکاشفه در صورتی صورت میگیره که انسان در یک محل این 30 شب رو این کار رو انجام بده. میگن ایشون در یه محل این کار رو انجام میده، شب قدر براش مکاشفه حاصل شده. در اون مکاشفات تمام آینده خودش رو دیده، تمام آینده شو دیده و دیده که به چه مقامهایی میرسه و چقدر اقبال مردم بهش میشه و آخر سر با چه قربت و تنهایی از دنیا میره. و براش خیلی عجیب بوده اینجور که نقل میشه که چگونه ممکن است بعد از این همه اقبال من با قربت بمیرم. خب دیدین که همینجور هم شد. یعنی مکاشفه انتب، این مکاشفه انا بود از عالم ملکوت. در اون مکاشفه حالا شاید چیزی داده نشده ولی مکاشفه انت بود، یعنی حالات آینده خودشون رو به خودشون نشون دادن. و این زیاد اتفاق افتاده. کسانی میگن ما اون 100 تا دخان رو در اون شبها میخونیم با توجه، یا 1000 تا ننزلان رو میخونیم. غالبا کسانی که نقل میکنن مکاشفه براشون انجام گرفته، حضرت امیر رو میبینن، حضرت امیر میبینن یه چیزی براشون مثلا گفته میشه، یا لااقل یه سخنی گفته میشه، همشون غنیمته، همون هم غنیمته. ولی مکاشفه هم صورت نگه، ولی غالبا میگن مکاشفه همیشه. علی حال حالا خواستم مثالی بزنم برای مکاشفه انا که انت درش نباشه. مکاشفه انت که انم درش نباشه زیاد اتفاق میفته. کسانی که با عالم ملکوت تماس میگیرن و با حالات خودشون هم توجه ندارن، مثلا فانی هن، اصلا خودشون رو نمیبینن تا چه برسه به حالات خودشون. اونا وقتی به عالم ملکوت سر میزنن فقط اون چرا که در عالم ملکوت میبینن. خب بعضی هم هر دو نصیبشون میشه، هم انا هم انت. منازلاتی ای فی الاحوالی که آرز میشوند لی اند اتصالی به عالم ربوبیه و بعد نور ملکوتیه و هی اقسام منازله اقسام میداره. فمنها منازلتو انا و انت دوم، و منازلتو انا ولا انت سوم، و منازلتو انت ولا انا الى غیر ذالک مما هو مذکور فی کتب ارباب تصوف من اقسام منازلات، که عرض کردم در فتوحات 77 من منازله رو شمرده. اولشون منزلها رو میشمره، بعد منازله ها رو. منازله 77 شمرده از باب 384 فتوحات شروع شده تا 77 باب بعدی، یعنی از جلد در جلد سوم از صفحه 523، از صفحه 523 جلد 3 در فتوحات، همین چاپای جدیدی، همین چاپایی که درش بره، از اینجا شروع کرده تا آخر رفته. اقسام منازلات رو شما اونجا مراجعه میکنید، کلی منازله رو همونجور که عرض کردم توضیح دادن، اقسامش هم که دیگه اقسامش اونجا مراجعه میکنید. کی داره؟ خود ابن عربی داره؟ منازلای منازل الفهلوانیه و منازل یا منازلاته؟ منازل آخه منازل منزل با منازل فرق میکنه، عرض کردم شاید منازل گفته یعنی همون مراتبی که اینها دارن، مراتب مختلفی که عرفا دارن، شاید اون باشه. اگر اون باشه که مربوط به منزل میشه، اگر منازله باشه خب البته اینا از هم خیلی منفک نمیشن، ولی باید ببینیم کتاب در رساله در مورد چیه. فإنها یعنی منازلات عبارتون ان احوالی که تلحق و سالک اند تجرد، وقتی مجرد میشه، وقتی به کمال میرسه. فیلحظ و انده ها یعنی اندل احوال، انده اون عروض اون احوال، امورن شریفتن. خب این منازله از کجا گرفته شده؟ من قول عرب که گفته نزل بهی امر من الامور، چون در منازلات همیشه نزول نازل میشه، امری از امور، حالا یا مربوط به انا یا مربوط به انت، کشف میشه، به این مناسبت اسم اینو گفتن منازله. اصلا این تسمیه ایست که بچه تسمیه ایست که شارح میگه، بچه تسمیه اینه که چون امری نازل میشه از عالم بالا بر این عبد، امر شریفی نازل میشه، به این مناسبت، به این کار، به این حالت گفتن حالت منازله. ولی فتوحات جور دیگه میگه، میگه چون نزول طرفینیه، بعدم عذرخواهی میکنه که از طرف عبد صعود، چرا ما صعود عبد رو باز نزول گفتیم، که اینم توضیح داده شد، ولی مراجعه میکنه انشاءالله. خب ولی کل نفس طالبتون قسطون من نور الله عز و جل قل او کسر. انسان ها به دو قسط تقسیم میشن، انسان هایی که به سمت عرفان تمایل پیدا کردن به دو قسط تقسیم میشن، انسان هایی که اصلا تو فکر عرفان نیستن که اونا رو ما اصلا حساب نمیاریم، اونایی که به حساب ما میان و در این طریق هستند دو قسمند، یا طالبند یا مجتهد و واصلند. طالب رو در اصطلاح خود عارف مرید هم میگیم، یعنی اراده کرده که این راه صعب رو طی کنه و به وصال حق نائل بشه. اون وقت وقتی شروع کرد به اجتهاد و کوشش و تلاش و ریاضت بهش میگیم مرید مجتهد، اگر واصل شد بهش میگیم مجتهد واصل، که دیگه وقتی فانی شد میشه واصل. پس دو قسم عارف داریم، عارف مرید یا طالب، عارف مجتهد و واصل. خب معلومه از این دو قسم اونی که مجتهد واصله عالی تر از اون طالبه. شیخ در اینجا میگه که هر طالبی از عالم بالا نصیبی داره، کم یا زیاد، به بعضی طالبین بیشتر داده میشه، به بعضی طالبین کمتر، الان توضیح داده میشه چرا بیشتره چرا کمتر. همچنین مجتهدین هر کدوم نصیبی از عالم بالا دارن، اونها هم باز کم و زیاد داره نصیبشون. خب اینجا میگه که ببینید منظورش چیه. منظور اینه که من آنچنان که در اختیارم قرار داده شده در اختیار شما قرار میدم. بعد میگه هر طالبی نصیبی داره، معناش اینه که اون چه که نصیب من شده بهتون میدم. و من هم یکی از طالبین هستم، یکی از طالبین هستم که آنچه که نصیبم شده در این کتاب در اختیار شما میدارم. ولی فکر نکنید حالا خیلی زیاد نصیب من شده. طالب چقدر نصیبش میشه؟ همونقدر. شارح میگه داره تواضع میکنه و الا ایشون جز طالبین نیست، جز واصلینه. تواضعاً داره میگه هر طالبی سهمی داره، من اون سهم خودم رو که سهم یک طلبه است در اختیار شما گذاشتم. در واقع سهم یک طلبه نیست، سهم یک واصله. وقتی به مطالب کتابش مراجعه میکنید میگه از کملین واصلینه، مطالبش از کملین واصلینه که نصیب هر طالبی نمیشه بلکه نصیب هر مجتهدی هم نمیشه. ولی در اینجا داره تواضع میکنه. اما چرا قسط طالب کم و زیاد میشه؟ علتش اینه که طالب ها مراحل مختلفی رو باید بگذرونه. از اولی که وارد میشه یه دفعه اون مرحله آخر که نمیرسه، این مراحل باید یکی پس از دیگری طی کنه. اولی که اراده میکنه بیاد سالک بشه و توی مسائل عرفانی وارد بشه، اول میشه مرید. این هنوز تو عالم محسوسات زندگی میکنه، باید از عالم محسوسات بیرون بره، بره تو عالم نفس که تا حدی تجرده، بعد از عالم نفس بره به عالم عقل که در اونجا تجرد بیشتر میشه، بعد از عالم عقل به عالم ربوبی برسه. در عالم ربوبی که رسید دیگه اونجاها وصول حاصل میشه و وصال حاصل میشه و در همونجا هم این سیر فلحقش شروع میکنه که گفتیم سیر نامتناهیه. پس میبینید که عارفی هم که طالبه، اون سالکی هم که طالبه، درجاتی رو باید طی کنه. یک درجه اینه که از محسوس بیرون بیاد، یه درجه اینه که از نفس هم ترقی کنه به عقل برسه، درجه بعدی از عقل هم ترقی کنه به ماورا عقل، یعنی عالم ربوبی برسه. اینا همه درجات سالکه، درجات طالبه. در هر درجه ای بر حسب ارتفاع اون درجه نصیبی نصیبش میشه. گاهی سهم بیشتری بهش میدن اگه درجهش بالاتر باشه، یا سهم کمتری بهش میدن اگه درجهش پایین‌تر باشه. خب از توجه میکنید که سهمی که نصیب طالب میشه سهم مساوی نیست، سهم متفاوته. لذا قل و کسر کم میشه، زیاد میشه بر حسب درجه‌ای که خود طالب داره. خب حالا روشن شد که چرا سهم طلاب این راه کم و زیاده، و روشن هم شد که در اینجا مصنف چرا این مطلب رو گفته. ابتدا گفت آنچرا که در خلوات و منازلات به من دادن در اختیار شما میذارم، بعد برای این که روشن کنه که چی بهش دادن میگه لکل طالبت طالبن لکل نفس طالبت القسطن. هر کسی یه سهمی داره، هر طالبی سهمی داره، کنایه از این که منم طالبم، منم مجتهد واصل نیستم، منم طالبم، سهمی دارم، اون سهمو در اختیار شما میذارم. بعدش اضافه میکنه لکل مجتهدن ذوقون، که در اینجا دیگه از حالت تواضع بیرون میاد، حقیقت رو میگه دیگه، شکست نفسی نمی کنه. میگه هر مجتهدی بالاخره یک کشفی داره، اون کشفش هم کم و زیاده، چون مجتهدان فرق میکنن. اونایی هم که واصلن بعضیا وصولی دارن کامل، بعضیا وصولشون کامل نیست، وصالشون کامل نیست، بعضی توجه بالکلیه الالحق دارن، یعنی وقتی وارد نماز میشه اگه تیرم از پاش بکشن بیرون متوجه نمیشه، چون توجه بالکلیه الالحق داره. بعضی ها نه، توجه بالکلیه ندارن. بعضی ها وقتی متوجه الالحق میشن توجهشون توجه تام نیست، توجه هست اما توجه تام نیست. مثلا همونطوری که در اشارات خوندید، گاهی یک صدای یواش، بال کبوتر، صدای بال کبوتر که صدای یواشیه، اونها رو از حال بیرون میکنه. صدای همس از حال بیرونشون میکنه، یعنی توجه تامه. اما اونطور نیست که تیر از پاش بکشن متوجه نشه، بلکه صدای بال کبوتر هم که بیاد اون از حال بیرون میکنه و جلو وصالشو میگیره. دیگه افراد مختلف هم در هر صورت، بعضی اونید توجهشون حالت تمرکز داره، بعضی توجهشون تمرکز نداره، به زحمت این حواس رو جمع کرده. البته اون کسانی که به درجات عالی میرسن کم کم زحمتشون کم میشه، حواس رو با اندک ارادهی جمع میکنن، احتیاج نداره خیلی به خودشون فشار بیارن، ولی بالاخره باز هم روشنه که تفاوت در بین انسان ها هست. از ذوقی هم که نصیب انسان های مجتهد و انسان های واصل میشه اونم مختلفه، بعضی ها کمتر میگیرن بعضی بیشتر میگیرن، چرا؟ چون مراتبشون مختلفه. بنابراین هر سهمی که از بالا میاد چه به طالب برسه چه مجتهد برسه کم و زیاد میشه بر حسب درجه ای که اون طالب یا اون مجتهد داره. نفس طالبتن قسط من نور الله، هر نفسی که طالب باشه سالک باشه هنوز واصل نباشه این بالاخره از نور خدا یه نصیبی یه بهرهی میبره. قل او کسره، این لعنه دلیل برای قل او کسره است. چرا میگید کم و زیاد؟ مگه همه طالبین یکسان نمیگیرن؟ چرا میگید کم و زیاد؟ میفرمان نه کم و زیاد هست، چون مراتب سالکین و مراتب طالبین کم و زیاد داره. لعنه طالب یبتد او من الحواس ثم یرتقی الی عالم النفس ثم الی عالم العقل. عالم نفس عالم تفاصیله، عالم تجرده ولی تفاصیله. عالم حس که عالم تفصیل است و ماده، عالم تفصیل است و ماده، یعنی در اونجا زید و عمرو و بکر و اینا از هم جدا، ولی جدایی مادی. میرسیم به عالم نفس که عالم مثاله، در اونجا هم زید و عمرو و بکر موجودن مفصلن منتها مجردن، اونجا هم عالم تفصیل منتها با تجرد. به عالم عقل که میرسیم عالم اجمال میشه، یعنی زید و عمرو و بکر و اینا همه در یک کلی به نام انسانیت مندرجن و ما در عالم عقل این کلی رو درک میکنیم، کلی که اگر باز بشه میشه این جزئیات. پس عالم نفس و عالم عقل هر دوشون مجردن، با این تفاوت که عالم نفس عالم تفصیله و عالم عقل عالم اجماله. بعد ثم الى عالم ربوبیه، بعد به عالم ربوبیت میرسیم که دیگه در اونجا اجمال شدید و نورانیت قویه هست. خب میبینید که اینها درجات طالبینه و درجات مختلف هم هست، چون درجات مختلفه نوری هم که از جانب خدا حفاظه میشه مختلفه. فبه حسب سموب و سالک، سموب یعنی علو، به حسب علو و سالک یشتد و نورهو از جهت کیفی یکسر و از جهت کمی. نوری که بهش داده میشه از جهت کیفی شدیده، از جهت کمی هم تعداد زیاده. و به حسب نزولهی، به حسب نزولی که سالک داره یز افو این نور به لحاظ کیفی و یقل و به لحاظ کمی، کم و زیاد میشه هم از نظر کیفی هم از آنچه. و معنای متن مصنف از اون بالا که شروع کردیم اینه، انهم یعنی اصحابم یا معشر صحبی اصحابم سألونی ان اکتب لهم ذوقی، مکاشفات رو بنویسم و انا طالبون، من هنوز طالبم، مجتهد که نیستم، من هنوز سالکم، هنوز بین راهم. ولی کل طالبین قسطون فانا اکتب لهم ذالک القسطی که حصل لی، در حالی که طلبه هستم نه در حالی که مجتهد هستم. که میخواد بگه من قسطم خیلی زیاد نبوده، همونی که در اختیار شما رسیده بهم در اختیارتون گذاشتم، ولی خیلی چیزم بهم نرسیده. بعد شارح میگه که این تواضع علمه، این حرفی که شون میزنه به تواضع گفته. و الا فالقسط الذي ذكره هو قسط العلماء المنتهين، اون سهمی که ایشون در این کتاب ذکر کرده مراجعه بکنید، سهم علمایی است که به انتها رسیدن، لا قسط الفقراء المبتدين، نه سهم اون نادارهایی که تازه شروع کردن. اون نادارهایی که تازه شروع کردن خیلی کمتر از این نصیبشون میشه و ایشون چیزهای خیلی عالی به دستش اومده که نصیب اون فقرا یعنی سالکین و طالبین نمیشه. پس معلوم میشه که در اینجا داره تواضع میکنه. در عبارت بعدی حقیقت رو داره میگه، ولی کل مجتهدین ذوقون نقص او کمال، هر مجتهد یعنی مرتاز مجد کشفی دارد، این کشف هم گفتیم به حسب مراتب کم و زیاد میشه، نقص او کماله. لأن المجتهدین و این اشترکو فی وقوعهم فی فرملاتب العالیه، همشون از این جهت که در مراتب عالیه و در مرتبه وصالن شریکن، همشون وصال پیدا کردن، واصل الالله شدن و مرتبه شون مرتبه عالیه، ولی در این حال قرب و بعدشون به خدا مختلفه. یکی قربش اینقدره که میگن فاصلش قاب قوسین و ادناس، یکی نه فاصلش خیلی زیاده. لکنهم علی تفاوتند، فاین کان المرتبه‌ای که این به طور کلی داره مطلب رو توضیح میده که طالبین قسم مختلف دارن، مجتهدین قسم مختلف دارن. خودش یک بار طالب فرض میکنه، یک بار مجتهد فرض میکنه. اون وقتی که خودش رو طالب فرض کرده تواضع کرده، اون وقتی که خودش رو مجتهد فرض کرده حقیقت گفته. فاین کانت المرتبه تو اعلا، اگر این مرتبه ای که مجتهد بهش رسیده اعلی المراتب باشه، فهو این مجتهد فی اکمل الاسواق و کاملترین کشف رو بهش واگذار میکنه. و این کانت ادناها، و اگر این مرتبه ادنا المراتب باشه، فهو این مجتهد در انقص المراتب و در انقص الاسواق و اون کشفی که نصیبش میشه کمه. خب چند نهو کسی فکر میکنه خب حالا شما رسیدی، اولا شما چطور رسیدی در حالی که خدا همه نصیب‌ها رو به قدما داد، برای متأخرین چیزی باقی نذاشت، شما که جزو متأخرینی به کجا رسیدی؟ چه ادعایی میکنی؟ هر کشفی بود مال اون قدما بود، در اختیار متأخرین چیزی قرار نگرفت مگه یه مقدار از ترشحات قدما. خب حالا فرضاً بر فرض شما نصیبی پیدا کردیم، ما که متأخرتر از تو هستیم، به ما چی میدن؟ اون کتابت رو بخونیم چی نصیب ما میشه؟ علم منحصراً مال قدما بود، دیگه به ماها چیزی نمیدن، هرچی بود مال قدیمی ها بود. خب این گاهی در تو ذهن ماها میاد، در حتی فقه و اصول هم میگیم هرچی بودن قدیمی ها بودن، ماها چه کاری نمیتونیم بکنیم، ولی فکر نمیکنیم که ما با قدیمی ها چه فرقی داریم. درست اشتغالات ما بیشتره، حواس پرتی های ما بیشتره، ولی بالاخره همون استعدادی که خدا در قبل تقسیم میکنه الان هم تقسیم میکنه. منتها با این تفاوت که البته تفاوت هم خیلی مهمه، که برکت رو در آخر زمان از زمین بر میداره طبق وعده‌ای که داده یا وعیدی که کرده، برکت رو بر میداره. برکت نه فقط برکت مال باشه، برکت علم هم برداشته میشه، نصیب ها هم کم میشه. حالا بگذاریم فعلا آخر زمان اگر هست اینطور، اگر هم نیست که هیچ. بعضی اینطور فکر کردن که علم وقف قدما بوده و متأخرین نصیبی ندارن، و بعضی گفتن اگر هم متأخرین نصیبی داشته باشن مزید نصیبی ندارن، یعنی افزایشی نداره، همون نیست که قدما دارن، چیزی به اینا اضافه نمیدن. مصنف در اینجا میخواد اونا رد کنه، میگه اگر طالبین سهمی دارن، مجتهدین سهمی دارن، این سهم همیشه برقراره، اینطور نیست که مخصوص قدما باشه و متأخرین یا متأخر متأخرین چیزی داده نشه، بلکه به قدما داده شده، فیض درش بسته نشده، دو مرتبه به ما هم داده میشه، چه بسا به ما اضافه هم داده بشه که گاهی مزید رو همیشون در بین کلماتش میاره. پس این توهم توهم باطلیست که علم وقف شده بر قدما و متأخرین کم داده میشه یا هیچی داده نمیشه. بعد اضافه میکنن بله اینو داریم که زمانها متفاوتن، ولی فیض همیشه یکسانه، انسانها متفاوت خودشون رو در مقابل فیض قرار میدن، یکی کاملا خودشو در مقابل فیض قرار میده، هرچی فیض میاد دریافت میکنه، یکی نه به اندازه، هرچی به اندازه همتش. بالاخره زمان فرق میکنه، اشتغالات مادی اگه بیشتر شد خب انسان در معرض فیض کمتری قرار میگیره، علتش هم خودشه، نه اینکه از جانب بالا امساکی شده باشه، از جانب خودت کوتاهی شده. ولی زمانها فرق میکنه، شر القرون قرنی است که در او راه سلوک بسته بشه، که احتمالاً این قرون هم داشته باشیم، حالا یا بسته میشه یا خیلی کم میشه که مثل بسته شدنه، که هر چی میگردیم یه سالکی پیدا کنیم، یه واصلی پیدا کنیم که به دنبالش بریم پیدا نمی کنیم، اگر هم هستن مخفی شدن که انه راه بسته شده. اما یه زمانی میبینید که به اغلب مردم که رجوع میکنی اغلب مردم سالکن، که نقل میشه مثلا در بعضی زمانها حتی کسبه معمولی حتی عوامشون جز سالکین به حساب میاد بعضیاشون، یعنی اینطور نبوده که فقط علما سلوکشو شروع کنن، غیر عالم هم سالک بوده، یه زمانی خوب زیاد بودن یه زمانی کم بودن، ولی فیض همه در همه حال هست، بخلی در کار نیست، همیشه یکسانه، منتها دریافت ها مختلفه به خاطر اینکه قابلیت ها در زمان های مختلف مختلفه. فلیس العلم وقفاً علی قوم، علم وقف نشده بر قومی، این اشاره میگه این رد است بر گروهی که میگویند حکمت کانت اندل اوائل یعنی قدما و کذا تصوف، تصوف هم کانت اندل قدما و ان الاواخر یعنی متاخرین لا یبلغون الى مراتب الاوائل، اگرچه یه چیزی نصیبشون میشه ولی به اون مرتبه نمیرسن. ایشون میفرماید فکر نکن که علم وقف بر قومی است لیغلق وعدهم باب الملکوت، تا بعد از اون قوم اوائل دیگه در ملکوت بسته بشه و هیچ ترشحی به متاخرین نشه. و یمن المزید عن العالمین، و دیگه بعد از اون دیگه مزید یعنی اضافه و افزایش از انسانهایی که در عالم زندگی میکنن من بشه. این چنین نیست که یک بار باب ملکوت باز کردن و به گروهی افاضاتی رسوندن و بعد در ملکوت بستن، نه، در ملکوت همیشه بازه. بستگی داره به این که ما چگونه در مقابل این در قرار بگیریم، آیا به طوری قرار بگیریم که فیض زیاد بگیریم، فیض کم بگیریم یا اصلا نگیریم. بله؟ یه تعلقه داری؟ نه، لیغلق درسته، لیغلق درسته. وقف بر قومی نیست که اگر وقف باشد یغلق، لیغلق این اگر وقف بر قومی باشه اون وقت لیغلق بعد هم باور ملکوت، بعد از اون هم دیگه در کهنه هم بسته شده. این چنین نیست. ای و یمنع المزید، ای و یمنع انهم ان یزید المتأخر علی المتقدم، یعنی این اضافه داشتن متأخر بر متقدم من بشه. ثم عذر و انزالک، بله این خوندم، و یمنع المزید و عن العالمین، بله اینو داشتم. ثم عذر و انزالک، بعد مصنف اضراب کرد گفت نه تنها در ملکوت بستش نشده و خدا بخل نمی کنه، بلکه واهب العلمم که یکی از مخلوقهای خداست اونم بخل نمی کنه، اونم دائما فیضشو از جانب خدا میگیره و حفاظه می کنه. نه تنها در ملکوت رو خدا نبسته، در این واهب العقلم که مدبر عالم ماده است اونم بسته نشده. واهب العقل همون عقل دهمه که در اصطلاح اینا تفسیر میکنن میگن منظور جبرئیل، حالا کار نداریم تفسیرشون درسته غلطه، تفسیر میکنن میگن حضرت جبرئیل. واهب العقل یعنی عقل فعال، یعنی عقل دهم، یعنی حضرت جبرئیل، یعنی اونی که مدبر عالم ناسوته. او هم در فیضش بسته نیست، نه ملکوتیان در فیضو نبستن، خدا نبسته، اینم نبسته. منتها ما باید ببینیم که عکس العملی در مقابل این در باز داریم. ثم عذر و انزالک به قولی بل واهب العلم الذی هو بالافق المبین ما هو علی الغیب بزنین زنین یعنی بخیل. اون واهب العقلی که در افق مبین قرار گرفته اون هم بر مطالب غیب بخیل نیست، اون هم غیوب رو در اختیار ما میذاره، منتها ما هستیم که لیاقت نشون میدیم این غیوب رو میگیریم یا لیاقت نشون نمیدیم و از این غیوب محروم میشیم. پس مشکل سر ماست، نه مشکل سر اونا باشه. واهب العلم رو معنا میکنه یا العقل الفعال. گفتن که علم دو قسمه، علم ذاتی و علم غیر ذاتی. علم ذاتی یعنی علم بلا معلم، علم غیر ذاتی یعنی علم با معلم. و گفتن علم ذاتی منحصرا بر یک موجوده و اون خداست، علمش ذاتیه یعنی معلم نداره، بقیه همه معلم دارن، همه علم ها غیر ذاتیه، همه معلم دارن. اون عالی ترین عقل معلمش خداست، تا میرسه به عقل دهم معلمش قبلیه. و علم ماها انسان ها تماما معلممون جبرئیله، معلممون واهب العلمه. این که بهش میگه واهب العلم به این مناسبته چون معلم کل بشره، معلم عالم ما ناسوته، عالم ماده است، عالم جسمانی. معلمای بالاتر معلمای ملائکه دیگه هستن ولی ایشون معلم بشره، لذا اسمش بشه واهب العلم. پس علم ذاتی که احتیاج به وهب و بخشش نداره مخصوص خداست، بقیه علم ها غیر ذاتی هن. احتیاج به معلم دارن، معلم ها متفاوتن. معلمی که برای عالم ماده خدا تعیین کرده واهب العلمه یعنی جبرئیل، یعنی عقل فعال، ای العقل الفعال الذی هو بالافق المبین ای فی افق عالم العقل. افق جای بلند و دوردست رو میگن، تو بیابونی که دشت باشه هیچ کوه و ارتفاعی نداشته باشه بیستید، اون انتهای بیابون اونجایی که آسمان به زمین متصل به نظر میرسه، دیده شده دیگه، آسمان رو به زمین حس میکنید متصله، اونجا رو میگن افق یا بالا سر. بالا سر رو افق میگن، اون محلی رو که به نظر میرسه آسمان به زمین چسبیده اون دوردست رو افق میگن، که اونم بالاخره محل مرتفعه، مرتفع دوردستیه. پس افق به معنای بالا و مرتفع گفته میشه و دوردست گفته میشه. حالا افق عالم عقل چیه؟ افق عالم عقل هم همونطوره، یعنی اون دوردستای عالم عقل. این واهب العلم هم مقام عالی داره هم مقام نازل داره. تنزل میکنه به صورت دهه کلبی در میاد، به صورت عروبی در میاد، همه مردم میبیننش، پیغمبر میبینه ایشون رو، به این تنزلات مادی در میاد. اون مرتبه عالی هم داره که دیگه جایگاه اصلیش، اون عالی ترین درجهش افق مبینه، یعنی اون جاهای دوردست عالم عقل، جاهای بلند و مرتفع عالم عقل. این دیگه حدشه، نهایتشه، نهایتش اونجاست دیگه. پایین ترش از نظر تنزلش هم همین اعرابی و دهی کلبی اوناست که تنزل و ترقی داره، مرتبه عالیش افق مبینه. الذي هو بالافق المبين، ای فی افق عالم العقل، در اون مراتب بالای عالم عقل. و هو حده و نهایته، این افق عالم عقل حد این واهب العلمه، نهایت این واهب العلمه، یعنی اونجا دیگه نهایی ترین درجه شه، از اون بالاتر دیگه نمیتونه بره. لو دنوت و انملتن لحترقت، یک ذره بالا بره میسوزه. که اون به حضرت رسول که میرفت از اون مقام دیگه بالاتر نرفت و از اینجا من دیگه جایگاه هم نیست، اونجا افق مبینه، یعنی حد و نهایتش دیگه اونجاست، از اونجا بالاتر نمیتونه. خب عقل فعالی که جاش افق مبینه و این همه عظمت، ما هو علی الغیب بزنین، او هم بر غیب بخیل نیست، او هم در ملکوتشو باز کرده، فیض رو میرسونه، منتها ما میگیریم یا نمیگیریم. غیب رو معنا میکنن، غیب یعنی ما قاب انک، آنچه از تو قایبه، اون رو هم به تو میده که تو بشی مساوی با اوائل، اونی که به اوائل داده و دیگه پیش اونا غیب نبوده، الان پیش تو غیبه، به تو حفاظت میکنه. بلکه نه، اونی رو هم که از اوائل قایب بوده گاهی در اختیار تو قرار میده، پس تو مزید رو هم میگیری. یعنی اینطور نیستش که در ملکوت بسته بشه، اونی که به اوائل دادن به ما ندن یک، و اگر هم اونی که به اوائل دادن به ما بدن مزیدش به ما ندن دو. این اول گویی میگفتیم، حالا ایشون میگه نه تنها اون چی که غیب از توست و در اختیار اوائل قرار داده شده به تو حفاظه میشه، بلکه اونی هم که از اوائل غایب شده گاهی به تو داده میشه که تو مزید پیدا میکنی، اضافه بر اوائل میگیری. ای علاما قاب انک ولعن الاوائل، اون چی که از تو غایبه یا اون چی که از اوائل غایبه اونم در اختیار قرار میدن. اون چی که از تو غایبه یا از اوائل غایبه چیه؟ من الامور الخفیه والانذارات الکونیه. این بیان برای مای ما قاب انک، امور خفیه، اموری که هستند و مخفیند، اموری که هستند و مخفیند، که اینا در اختیار هر کسی قرار نمیگیرن چون چشم دیدنشون نیست، نه که اونها مخفیند چون پرده رو اونها کشیده شده، پرده رو چشم ماست، اگر ما پرده رو از چشممون برطرف کنیم میبینیم، چون اونا ظاهرند ما نمیبینیم، خفیند به لحاظ ما، نه خودشون خفی باشن. اول انذارات الکونیه یعنی پیش آگهی هایی که مربوط به عالم کون، عالم جسمانی، همین مربوط به عالم وجوده، یعنی چیزایی که اتفاق نیفتده، حادثاتی که اتفاق نیفتده بعدن میخواد حادث بشه، اینا پیشگویی میکنن، پیش آگهی میدن. این پیش آگهی ها رو واهب العلم در اختیار ماها میذاره اگر قابلیت نشون بدیم. پس امور خفیه‌ای که الان هستند و از چشم ما مخفیان در اختیار ما قرار میگیره، انذارات غیبی، پیش آگاهی هایی که مربوط به حوادثی است که بعدها میخوان بیان، اونا هم در اختیار ما قرار میگیره. و واهب العقل نسبت به این امور خفیه و نسبت به این انذارات کونیه بخیل نیست. اگر او بخیل نباشه، خدا به طریق اونا بخیل نیست. پس علم رو یا کشف رو وقف اوائل نکنید و نگید باب ملکوت بر اواخر بسته شده، یا اینکه اواخر از مزید اون فیض محرومند. خب البته باقی مون مطالب که درسته که علم راهش بسته نشده، ولی زمانها مختلفند، زمانهایی داریم که انسانها در خیر رو بستن، زمانهایی داریم که در خیر خودشون باز گشتن، که اختلاف از جانب انسان هست، که این مطالب انشالله میمونه برای جلسه بعد.